بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر. تهران،
هیئت نور،
محرم 91، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما نباید توجهمون رو از اون عاملی که میتونه دینداری رو برای ما شیرین کنه، اون عاملی که میتونه لذت دینداری رو در ما تقویت بکنه، توجهمون رو از چنین عاملی سلب بکنیم و همیشه باید دنبال این باشیم که ببینیم چه عاملی میتونه کاری بکنه که ما از دینداری لذتی ببریم که از بیدینی نمیشه این لذت رو برد. ما انسان‌ها لذت طلب آفریده شدیم. ما انسان‌ها نباید این رو انکار بکنیم. ادای آهن سرد رو نباید در بیاریم. ما آدمیم. از همین نقطه دقیقاً ابلیس خیلی‌ها رو فریب میده و به دوزخ میبره. ما چرا از همین نقطه شروع نکنیم و خودمون رو به بهشت و رضوان الهی از همین طریق نرسونیم؟ رسماً باید جویا بشیم که کدام بخش دین هست، یا توجه به کدام مفهوم دینی هست در زندگی، در ذهن، که میتونه دینداری رو برای انسان شیرین کنه. معلومه که شیرینی ها و لذت های دینی شیرینی ها و لذت های اکتسابی هن. مثل شیرینی‌ها و لذت‌های غریزی نیستن. خوردن، نمیدونم، راحتی، خیلی از این لذایذ دنیایی، اینا شما هر کاریش هم بکنی تجربه می‌کنی اینها رو، ارزشی هم ندارن. همه حیوانات عالم هم این لذت‌ها رو احساس می‌کنن. معلومه ما در این باره نمی‌خوایم بحث کنیم. اگر بنا بود لذت‌های دینی مثل لذت‌های دنیایی غیر اکتسابی باشن و بدون زحمت کشیدن آدم اونها رو به دست بیاره، دیگه ارزش نداشتن. ما میدونیم که اگه بخوایم از دین لذت ببریم باید یه فعالیتی بکنیم، باید یک کسب و اکتسابی انجام بدیم، باید یه خودشکوفایی انجام بدیم، باید یک کشفی در درون خودمون صورت بدیم. اینو میدونیم. ما از این مقدمه میخواییم بگذاریم. لذت‌های دنیایی هم که هیچ زحمتی نکش، اونا رو میتونه همه رو یکی یکی تجربه کنیم به مرور. لذت‌های شهوانی، خورد و خوراک، اینا بالاخره لذت‌هایی هستن که آدم به سهولت اونا رو درک میکنه. خب ولی لذت و شیرینی دینداری در چیه که من برم اونو به دست بیارم، دینداری رو برای خودم آسون کنم، دینداری رو برای خودم نه تنها آسون کنم بلکه لذت بخش کنم؟ کمترین اثر لذت بخش شدن دینداری بزرگترین فایده ایست که هر دینداری باید بهش برسه و اون این هستش که دیگه منت سر خدا نمیگذره. ببخشید ها، لذتشو بردید، چی میخوای دیگه؟ به خاطر دل خودت، به خاطر کیف خودت رفتی دینداری کردی. چرا منت میگذاری؟ چرا قیافه میگیری بر خلق خدا؟ تو باید دلت بسوزه برای اونایی که بیدینن. برای اونا قیافه نگیری، منت نذاری سر خدا. و این میدونید یعنی نجات از عجب. و کسی خدا ببینه ببیندش، ببینید خیلی مهمه ها، کسی رو خدا نگاه کنه ببینه، اون دوچار عجب نخواهد شد. میدونید او رو به کجا میرسونه؟ میدونید دیگه با این فرد رو دروایسی نداره خدا، باهاش راحت کار میکنه. مثلا نگاه کنید علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدا نگاه میکنه میبینه اون عجب پیدا نمیکنه. وقتی میبینه اوج پیدا نمیکنه، از همون اول شروع میکنه، میخواد به دنیا بیاد، میبردش خونه کعبه، اینجا به دنیا بیاد، تو مغرور نمیشه عزیزم. ما همه دوست داریم آدمای خوبی بشیم، ولی اینکه دوست داریم آدمای خوبی بشیم شرط کافی نیست برای اینکه خدا ابواب رحمتش رو برای به روی ما باز بکنه. خدا میخواد ببینه ما ظرفیتش هم داریم، اومدیم و خوب شدی، بعد خراب شدی در اثر خوب بودنت، وقتی کی باید بیاد تو رو جمع بکنه. ولی خدا نگاه میکنه به بعضی و میگه نه، این دوچار عجب نمیشه. حالا میدونید که آدم ها با چی دوچار عجب میشن، یعنی چه عواملی موجب میشه دوچار عجب نشن، با چی دوچار عجب میشن؟ که خب همه قطعا دوچار عجب میشن، اون که هیچی، اون ازش بحث نمی کنیم. مثلا بعضی وقتا نقص و عیبی تو آدم باشه، این موجب میشه آدم دوچار عجب نشه. بلا و بدبختی و مصیبت سر آدم بیاد، موجب میشه که آدم دچار عجب نشه. وقتی یکی دیگه از عواملی که کنار چنین عوامل تلخی که جلوگیری میکنن از عجب موجب میشن ما دچار عجب نشیم، شیرین دینداری کردنه، لذت دین رو بردنه. چقدر فرق میکنه؟ بلکه این اصیلتر هم هست در جلوگیری از عجب تا بلا و مصیبت و نقص و عیب و ایراد. شما نمیخوای راه خدا رو بری، خب باید خدا باید راهش رو باز بکنه. خب خدا هم باز نمی کنه، چون پیامبر اکرم فرمود خدا وقتی میبینه بندش احتمالاً دچار عجب میشه، توفیق یه سری خوبی ها رو بهش نمیده. این ظرفیتشو نداره، من نمیدیم، نمیخواد، اصلا نمیخواد بچه خوبی باشه، همون خراب باشه بهتره. در رو به رو آدم باز نمی کنه. ولی شما میبینید خدا با بعضی ها انگار خیلی دوستانه تر داره برخورد میکنه، پارتی بازی میکنه به تعبیر ما. خدا چه این آدم رو تحویل میگیری؟ خدا من بین بندگانم فرق نمیگذارم، اونو تحویل میگیرم، شما باید خود بفهمی. حتما میدونم اون ظرفیتشو داره، خب خدا به ما بده، ما هم ظرفیتشو داشته باشیم. خب ظرفیتشو داشته باشیم، حرفی نداریم، به شما هم میدیم. ظرفیت به چیه؟ به این که عجب پیدا نکنی. ولی تو عجب پیدا میکنی، لذا ما نمیدی، به تو عنایت نمیکنی. متأسفانه یک ساعت دیگه باید اینو همش نگه داریم که قش نکنه، یعنی برای این که ما عجب پیدا نکنیم. برای این که آدم عجب پیدا نکنه، این حرف خیلی مهمیه ها، یه نکته نیست، برای این که خدا راه رو به روی آدم باز بکنه، شما از همین اول دنبال این بگردید که چجوری شیرین دینداری کنید. شیرینی دینداری هم خب باید به دست بیاد، مثل شیرینی غریزی نیست که شکر شیرین است، خب همه میدونن این شیرین است. اما خیلی امور هستن تو دین، اصلا خود دین، خود خدا، اینا خیلی شیرینن. من شیرینا رو به چجوری به دست بیارم؟ این کاره باش، برو دنبال شیرینی دین، پیش بینی می شود شما دچار عجب نشوی. خیلی پیش بینی مهمیه. این پیش بینی درباره تو تحقق پیدا بکنه، خدا ابواب رحمت و عنایاتش رو به روی تو باز خواهد کرد. میفهمم بنده من، بچه من ظرفیتشو داره، بهش میدم، این دوچاره عجب نمیشه. چرا؟ چون خیلی کیف میکنه از دین داری. وقتی خیلی کسی کیف کرد، طلبکار میشه، بدهکار میشه، هی بدهکارتر میشه، هی افتاده حالتر میشه. خدا میبینید برای ذکر امام حسین به ما راحت توفیق میده، ولی برای خیلی از خوبیهای دیگه به ما راحت توفیق نمیده. حالا شما خودتون آدم حسابی هستید، کاری ندارم، ولی ما برای بچه‌های در به داغون این دین و مذهب و آیین و مسلک می‌بینی فقط محرم ها میایم دور امام حسین. درسته؟ آدم های درب داغون هم محرم ها میان دور بر امام حسین، چرا خدا این توفیقو بهشون میده؟ چون میبینه بیان دور بر امام حسین اوج پیدا نمیکنه. یکی از دلایل عمدشه ها، یکی از دلایل عمدشه. چرا؟ چون خیلی شیرین میان دنبال امام حسین. هیچ ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، هیچ لات بی سر و پا عوضی نیستش که بیاد سراغ خیمه امام حسین بعد منت بذاره در امام حسین بره. ولی شما یه دونه آدم حسابی پیدا کنید دو رکعت نماز بخونه منت نذاره سر خدا، کیفشو برده. اصلا البته خیمه ابا عبدالله حسین که ساختار عجیبی داره برای جلوگیری از عجب، یکیش لذته، شیرینه، کیفشو میبریم. کم کم میگه اصلا بابا من برای دل خودم دارم میرم، اصلا نمیتونم نرم، چه منتی بذارم؟ شیرینی دین به چیه که از همین اول روش کار کنیم این شیرینیه رو به دست بیاریم؟ شیرینی دین اگر روش کار کنیم که به دست بیاریم، راه ها نه تنها برای ما باز خواهد شد به دلیل این که دیگه عجبی در کار نخواهد بود و خدا ابوابو باز میکنه، بلکه اتفاقات دیگری هم میفته. الان شما به تبلیغات غربی ها که تو خونه ها اومده دیگه مستقیما الحمدلله والمنه، همه حرفاشون و دشمنان دین و انقلاب ما دارن با تمام هنرها و ترفندهایی که دارن مستقیما به تک تک مخاطبان جامعه انقلابی جامعه مؤمن ما میرسونن. اینا همش میکروبایی هستن که باید بیان به جای اینکه ما رو بیمار کنن واکسیناسیون کنن جامعه رو، جامعه قدرت مقاومت در مقابل اونا داشته باشه. من از این جهت خوشحالم، نه از این جهت که یک کسی ماهواره نگاه میکنه. خب اون داره خودش لطمه میزنه، کسی ماهواره نگاه بکنه تا واکسیناسیون بشه، حکایت شکایت اون کسیه که چرخ ماشینش اون قدیما، حالا هنوزم هست بعضی از ماشین‌ها اینجوریان که اون لاستیک داخلیش چی بهش میگن، تویوبشو نه تویوبشو برد برای پنچرگیری، دیدین وصله پنچری که کرد خیلی سیست محکمی شد، چون که بقیه لاستیک هم پاره پاره کردن، گفت همشو وصله بزن که محکم بشه. خب ممکنه کسی اینقدر آدم نادانی باشه واقعا تویوب روح خودشو بخواد سراخ سراخ بکنه با ماهواره تا بعد اینا رو وصله کنه که محکم بشه. خب این تا پنچر گیری بکنه همه به مقصد رسیدن، یعنی داره پنچر میگیره، داره خودشو پنچر میکنه که محکم بشه تویوب بشه. این دیگه نه والا دیگه عقلیه دیگه، خدا به بعضی ها نداده و بابت همین جور آدم هاست که ما گاهی تفریح میکنیم لطیفهی به هم دیگه میگیم، اگه این جور آدم ها نبودن که اصلا ما زندگیمون خیلی بیمزه میشد. نمیخوام میگم الحمدلله ماهواره هست، نمیخوام میگم الحمدلله ماهواره خیلی ها نگاه میکنن، خب اونا دارن خودشون پنچر میکنن، بعدش هم حالا تا پنچرگیری کنن و بیان و اینا، و بعضی هم که دیگه اصلا پنچرگیری نمیتونن بکنن. ولی ما از این خوشحالیم که میبینیم دشمنان ما از چی میسوزن، نقطه ضعفاشون رو دشمن ها دارن نشون میدن. بنده اعتقاد راسخ همین ماهواره ها بیشتر از این که به نقطه ضعفای ما بپردازن، که البته اونا خیلی دوست دارن این کارو بکنن، نقطه ضعفای خودشونو برملا میکنن. یک کسی باهوش بشه نگاه بکنه میفهمه اونا چی کار میکنن. اونا تمام همتشون، محور فعالیتشون برای تحت تاثیر قرار دادن افکار آدمهای مؤمن جامعه ما و ادامه دادن سلطه صهیونیست های منحوس ضد بشریت بر آدم ها اینه که بگن که تو از دین لذت نمیبری، یه جورایی مجبوری، یه جورایی فریب خوردی، یه جورایی ناکامی، دیگران از تو کامرواترن. همینو میخواد بگه، کسی اینجا از دینداری لذت ببره اصلا اون دیگه حرفی برای گفتن نداره، ما بزنه تو سر خودش. باید یکی یکی اعلام کنم که ما شبکه خودمون رو تعطیل میکنیم با کمال خجالت و افتضاح، وقتی حرف نداره بزنه. میدونید دارم چی میگم دیگه، الان داره یه اتفاقی میفته دیگه، داریم یه صحبتی میکنیم با هم. اگر در جامعه ما، نه در جان ما، لذت بردن از دینداری رسم بشه و لذت از دین نشان داده بشه و به نمایش گذاشته بشه، واقعا مهمترین اهرم تأثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه ما از دست دشمنانمون، از دست دشمنان دین گرفته خواهد شد. بعد از اون طرف ما باید شروع کنیم. این ماییم که لذت بردنمون از دین عامل تهاجم به فرهنگ ابلیس خواهد شد و ما موفق میشیم. هر کی بیشتر لذت میبره از هر آینی ورداره بیاره. یه شعری میخونن این ذاکرین اهل بیت تو برخی از جشنها: هر کی یاری مثل تو داره بیاره بیاره بیاره. این اینا زبان فطرته. این اشعار حالا ممکنه یه حکیمی پشت سرش ننشسته باشه، ولی این مقدار حکمت خدا به مؤمن اهل بیت داده، بیشتر از همه خیلی ها داده. بعضی وقتا میبینید یه دونه کسی که برای اهل بیت شعر میگه، حکمتی تو کلامش هست، 100 تا مسئول فرهنگی ممکنه 2000ش رو نفهمن. این داره چی میگه؟ هر کی یاری مثل تو داره بیاره بیاره بیاره. خب تو همینو باید فیلم کنی به جهان نشون بدی، بگی خب دیدید شما هیچ وقت بنز ما لذت نمیبرید، از همون زندگی که دارید ما بیشتر از این زندگی که داریم لذت میبریم. تموم شد دیگه، دفاع نکردی بلکه تهاجم هم کردی. لذت دین داری تو بگو کجاست. نمیخواد برای من نمایش بدی کجا منطقی عمل کردی، کجا نمیدونم وجدانی عمل کردی، کجا جلوه های دیگری که از دین و معنویت ما سراغ داریم اونها رو به نمایش بگذاری، بگو از کجا از دین بیشتر لذت بردی. این همه تو دین ما به نیت، به قلبی که پشت سر عمل هست اهمیت میدن، به خاطر همین لذت هست. چون شما میدونید کنترل نیت سخته، شما میدونید کنترل اخلاص، به دست آوردن اخلاص سخته. خب این فقط وقتی امکان داره که شما شدیداً از یه چیزی لذت ببرید. بالاخره ساختار وجود انسان اینجوری آفریده شده دیگه. شما فکر نکنید اولیاء خدا دیگه از لذت گذشته بودن، ما فوق لذت میاندیشیدند و عمل میکردند. نه، اونا لذتهاشون لذت برتری بوده که امکان خلوص و توجه به آنچه که بیشترین لذت را دارد برایشان فراهم شده بوده است. یونان لذت گذاشتن. ما طب آدم میشه تغییر داد. نه، ما میخواییم زجر بکشیم. ما میخواییم از خدا هم زجر بکشیم. خدایا اگرچه از تو زجر میکشیم ولی به سویت حرکت میکنیم. حرف نسنجیده ایه. باید لذت از دینداری رو در خودمون افزایش بدیم، دینداری رو سهل بکنیم. کلمه دینداری رو سهل بکنیم با یک معنای خیلی عمیقی خدمت شما عرض کردم و اون عنایات پروردگار عالمه که ببینه تو اوج پیدا نمی کنی تو را به مراتب بالاتر خواهد برد و اوج پیدا نخواهی بکنی، لازمش این است که از دین لذت ببری. اصلا خود این یه دهه حرف بود، رو ده دقیقه گفتیم و شما بینید چیزی نبود رد شیم. در مقابل دیگران و دشمنان هم همینطور. بعد در مقابل ابلیس، ابلیس میگه که من میخوام دنیا رو برای اینا زیبا جلوه بدم. خب تو اگه معنویت برای زیبا باشید اون حرفی برای گفتن نداره، بدبخت بیچاره میشه تو سر خودش میزنه. خدا همین طرف فرمود منم هم همین کارو میکنم: ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زیبایی ایمان رو بیاریم به مساف و ببینیم چه میکنه. زیبایی ایمان، هنر، رسانه امروزه باید در خدمت بیان زیبایی دین، شیرینی دین و لذت دین قرار بگیره، خیلی بیشتر از این که بخواد در خدمت منطق و عقلانیت دین قرار بگیره. اونم منطق و عقلانیتی که نمیخوام علیه عقلانیت و منطق حرف بزنم، منطق و عقلانیتی که مصرف بیشترش در مقابل دشمن عنود نفهم نادانیست که هرچی حرف حق بهش میزنی یه جوری بهونه میاره در مقابل تو، دلیل میتراشه و میخواد مقاومت بکنه. چهار تا روشن فکر، حالا روشن فکر یا کوته فکر ضد دین، چهار تا حرف زدن ما فکر میکنیم تمام ابناء بشر گیرشون همین چهار تا حرفه، بعد ما تمام همتمون رو صرف کنیم برای اینکه این چهار تا حرفو جواب بدیم جلو همه ملتی که همینجوری نگاه میکنن تو همه دنیا، میگن حالا شما دعواتون تموم شد ول کنین تو رو خدا، کار داریم میخوایم بریم دنبال لذتمون، نه با ما کار دارن نه با اون. البته نمیخوام بگم اینا نباید باشه، تو هر داروخونه ای اصلا مغازه ها بعضی وقتا ما میریم خرید بکنیم، مثلا قدیما حالا من بیشتر وقت خرید چیز داشتم میگفت نه باور کن اینا رو کسی نمیخره، حالا بعضی وقتا جنسای میگفت برای اینکه جنسم جور بشه آوردم گوشم، بله خب بالاخره بحثای جدلی و اینا هم باید برای اینکه جنس جور باشه تو مغازه باشه، ولی محور تبلیغات اینا نیست، نه اینکه دشمن با لذت بردن انسانها کار داره، ما که دوست خدا انشالله بناس باشیم ما نباید با لذت بردن انسانها کار داشته باشیم، ما هم باید با لذت بردن انسانها کار داشته باشیم. من خیلی برام جالبه، خداوند متعال واقعا فوق‌العاده است خدا، البته زشت بود من این عبارت رو به کار بردم، خدا خالق فوق‌العاده هاست، ولی خب دیگه ما یه دفعه احساساتی شدیم کلام ناقصی گفتیم، میخواستم بیام خدا خیلی خوش ذوقه، دیدم خب اصلا خدا ذوق رو آفریده، خالق ذوقه، تو چرا اینجوری تعریف میکنی از خدا؟ حالا نمیتونیم دیگه، نمیتونیم بیان کنیم احساساتمون نسبت به پروردگار عالم، همیشه آدم به اینجا که میرسه باید بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مال وقتی که آدم نمیتونه دیگه توضیح بده دیگه چی بگم دیگه، خدایا چی بگم دیگه، تو که دیگه اصلا حرف نداری اصلا چی بگم دیگه، این سبحان الله یعنی این. الله اکبر هم از امام میفرمودن یعنی این، الله اکبر من ان یوسف، بازم اونم همینه، سبحان الله هم همینه، یعنی هر دوتا یه جورایی توقفگاه انسانن، وقتی انسان لال میشه در وصف خداوند متعال نمیتونه بیان کنه دیگه میگه الله اکبر. وقت شما دقت بفرمایید میبینید خداوند متعال تو قرآن کریم مقیده، احکام میخواد بگه، عقاید میخواد بگه، تاریخ میخواد بگه، مقیده، همشو شیرین بگه، قشنگ بگه، کیف کنی وقتی میخونی. لذا قراء محترم قرآن اساتید قرائت گاهی به بنده فرمودن بعضی از جملات رو، همین عزیز دلمون هاجای که قصری زاده که از بیاناتشون استفاده میکنیم یه آهنگ این جلسه شده برای ما و اونسی پیدا کردیم به کلامشون، بعضی از جملاتش هم ازشون شنیدم و از دیگر اساتید قرائت، میگن هیچ عبارت عربی دیگه ای رو نمیشه اینجوری خوند، حتی نهج البلاغه نمیشه اینجوری خوند، یه جوری این کلمات دیگه یه جوری کنار هم دیگه چیده شده که میشه اینجوری خوند، دقت کنین یه جوری که میشه با این صوت خوش خوند، هیچ متن عربی دیگه رو نمیشه اینجوری خوند، این از بس خدا مقید بوده شیرین حرف بزنه، دقت کرده خدا و دست بر نداشته سراسر قرآن، مثلا شما بگی بعضی از سوره ها اول کار بود میخواست شیرین باشه، بعدا دیگه به صورت علمی صحبت کردن اون دیگه به شیرینی توجه نداشتن، اصلا اینو نداری، از اول تا آخر هر کدوم یه زیبایی داره، تو رو خدا بیاد کلاس نگذاریم، ما همه اسیر زیبایی و شیرینی و لذت و حلاوت هستیم، بیرو درواسی این رو بهش توجه بکنیم، بعضی وقتا ادای نمیدونم عقلانیت و منطق و این حرفا در میاریم، راه خودمون رو دور میکنیم، لذت ببر، از چی بیشتر لذت میبری؟ یه کاری کن از دین بیشتر لذت ببری، عامل لذت بردن بیشتر از دین رو برو پیدا کن، کسب و اکتساب کن، راه خودت رو فاصله خودت رو کم کن با لذت بردن از دین، بابا یه کاری بکن از دین لذت ببری، نمیخوام بگم یه کاری بکن دیندار بشی، وقت خودش اون دینداری به طور طبیعی نتیجهش خواهد بود، هم بر دشمن تفوق پیدا میکنی، هم فرهنگتو به جهان صادر میکنی، هم مقاومت فرهنگی افزایش پیدا میکنه، هم جان تو جان رشد یافته ای خواهد شد. به لذت بردن از دین دوستان به عنوان یک تکلیف نگاه بکنیم، تو مناجات هامون زجه بزنیم، ناله بزنیم در خونه خدا، خدایا من میخوام به حلاوت مناجات تو رو بچشم، من میخوام لذت ببرم، میخوام چرا اینجوری باشه، گریه کنیم به خاطرش، قصه بخوریم. یکی از راه های کسب و اکتسابم همین التهاب و اصرار روحی و تمناهاست. باید داشته باشه آدم تو مناجات ها، نمونه هاش تو زبان ائمه خدا علیه السلام هست. بخوایم از خدا. اصلا چیزی به نام قساوت قلب به گوشتون خورده؟ خب حتما خیلی ارتباط داشتید با این مفهوم، یعنی شنیدید یا باش برخورد کردید. گاهی از اوقات شاید انسان تو قلب خودش اینو تجربه کرده باشه. قساوت قلب عزیز من یعنی چی؟ یعنی کسی که از دین لذت نمیبره دیگه. یک آدم، همون آدمی که عذرخواهی کردم اسمشو بردم، گفتم چی؟ بی سر پا عوضی چی؟ لات. حالا یا با احترام، با حفظ احترام به لات های خوب و آدم های عوضی خوب، آدم های عوضی بد، اومد در مقابل موسی بن عمران گفتش که برو به خدای خودت بگو که این همه من بدی میکنم، پک کوشی تو کجایی بزنی. بعد از مناجات پاسخش رو که گرفت برگردون، اومد گفتش که کو، حالا خدای تو چی جوابی داد؟ حضرت موسی بن عمران نبی نابعالی و علیه السلام فرمود خدای من فرموده بالاترین عذابی که میتونستم بهت دادم، حالیت نیست، خوردی، خبر نداری. گفت چیه؟ چه بلایی زده؟ فرمود ببین نام منو پیشت میبرن، شیرین نیست برات، برو، یعنی برو گم شو، تمومی دیگه، آخرشی. نقطه مقابل لذت نبردن از دین میشه چیزی به نام قساوت قلب که ما هیچ اشکالی هم نداره داریم. آقا این اشکال داره؟ اصلا چجور کنه؟ سرم رو گنده داریم زندگی میکنیم. لذت نبردن از دین مگه شوخی؟ حالا ما اولش گل و بلبلی صحبت کردیم، آخرش جهنم داره. هفتاد عقوبت باطنی رو خداوند متعال برای کسی که علم و معرفتی داره اما به اقتضای اون متناسب با اون عمل نمی کنه در نظر میگیره. بعد میفرماید کمترین عقوبتش اینه که ان انزع من قلبهی حلاوت ذکری، حلاوت ذکر خودم رو از دلش بر میدارم. فکر کنم دیگه کم کم موضوع داره معلوم میشه ما میخوایم سر چه موضوعی این جلسه انشاءالله صحبت بکنیم. دین رو باید شیرین کرد. ما در مورد شیرین کردن دین نمیخوایم صحبت بکنیم، در مورد قساوت قلب هم نمیخوایم صحبت بکنیم که نقطه مقابل درک شیرینی دینه، بلکه میخوایم مهمترین عامل شیرین کردن دین رو در موردش صحبت بکنیم و اون عامل ذکره. ذکر رودی است که در میان رود آب پر جذبه و پرکششی است که در میان زندگی و صحرای بندگی ما جریان داره و همه دار و درخت های این حیات پربار و برگ از این آبه. ذکر زیاد شنیده شده ولی بهش خوب پرداخته نمیشه. حالا بنده انشالله عرض میکنم که چرا ما فاصله داریم و فاصله هامون کجاست و کجاها باید نقص فرهنگی خودمون رو یا اون سبدی که در مصارف روزانه‌مون تو زندگی داریم چرا باید این کالا رو درش تقویت کنیم، این عنصر فرهنگی رو تقویت بکنیم. اصلا ذکر خیلی مهمه. حالا میخوایم یه چند شبی در مورد اهمیت ذکر فقط صحبت بکنیم. ذکر عامل شیرین کردن دینه. ذکر راه به دست آوردن شیرینی دینه. بعد اولین شیرینیش رو تو خودش نشون میده، هم شاخص شیرینی دینه. اگر ذکر خدا پیشت شیرین نبود شیرینی دین رو درک نکردی. ول معطلی آقا جون، راحت باش، برو، خلاصی. عداعت فارم در نیار که هرچی دینداری کنی بیشتر به ضررته. یک روز یک پدری از دین در خواهی آورد یا نه. آدم های قسی القلب وقتی که دینداری میکنن بعدن یک پدر، یک انتقامی از دین میگیرن. آقا یک انتقامی از دین میگیرن. آدم هایی که لذت نبردن از دین، حالا دیگه نمیخوام اون بحث اول رو دوباره احیاش کنم، اینا نیست. عجب یعنی چی؟ انتقام میگیره. همه لذت هایی که از دین نبرده، حالا یه حرفای مگو آدم مجموع میشه بزنه دیگه. انتقام میگیره اولش از کی؟ از هر کسی که داره لذت میبره. اصلا کلن لذت بردن رو حرام میکنه. یکیش اون کسی بود که در خانه از زهرا رو آتیش زد. آدم اینجوری بود دیگه. یکی این آدم ها یکی کاراکتر ها شخصیت های اینجوری اونه. دقیقه یه دفعه امیرالمومنین اعدامی از دستش نجات میداد. اون نمیتونست ببینه کسی لذت میبره، چه از زندگی چه از بندگی. ابی نداره یه روزه بخونم؟ نه. اون نمیتونست ببینه علی و فاطمه خیلی تو خانهشون خوشبختی جریان داره. اول خانه علی رو نشانه گرفت، گفت من باید چراغ شیرینی حیات علی رو خاموش بکنم. خیلی حسادت کردن به علی ابن ابی طالب که با فاطمه ازدواج کرده بود. قابیل حابیل رو کشت به خاطر اینکه حسادتش می اومد. حابیل خیلی خوششه، خدا بهش حال داد، می گفت می کشمت. کشت. امام صادق علیه السلام فرمود گاهی پیامبر اکرم امیرالمومنین رو علنی تحویل نمی گرفت، گاهی کم تحویل می گرفت برای اینکه حسادت ها نیاد. ولی دیگه نمیتونست خیلی هم تحویل نگیره. فاطمه خودش رو به علی داد، حسودا مردن. اولش هم دیدی که انتقامشون رو گرفتن. ولی این تو باطن اون آدم های نامرد نباشه، دلیل خیلی بود برای اینکه با در و دیوار اینگونه برخورد نکنن. ناخدا، یعنی اون ضمیرشون بی اراده ضمیر پست و پلشتشون تجلی پیدا کرد. آدم های قسی القلب لذت و حلاوت از دین نبرن، نه تنها با لذت و حلاوت از دینداری و معنویت دیگران مخالفت میکنن، اصلا کلن با لذت دیگران مخالفت میکنن. بعد ببین چی میشن، چه عبوسن قمتری رایی میشن و چه چهره از دین نشون میدن. خیلی اینا یه طرفایی داره که نمیشه بیان کرد. باید آدم لذت ببره از دین. آقا هیچ چاره ای نداریم. خیلی هم خودتون آدم حسابی تلقی نکنید. آدم حسابی یعنی این که فکر لذت نیست. چه هم کنیم یه حرفا رو دیگه؟ خودمون داریم صحبت میکنیم دیگه. انسان نطفش اینجوری بسته شده، اسیر لذته. بیا برو از خدا لذت ببر، رو خودتو کم کن، قیافه نگیر، فکر نکن مثلا کار بزرگی کردی. همینه دیگه. بعدش هم به خدا بدهکارتر بشو. ای بندگی کنه، ای بگو خدای آخه تو که همش تو این دنیا به ما حال دادی، تو که همش مراقب بندت بودی، تو سختی هم مراقب بودی، من لذتم یه وقت ترک نشه. خدا آخه تو چقدر آخه مراقب منی. بعد کم کم یه عادتی پیدا میکنی میگی خدایا تو که تو این دنیا اینقدر من لطف داشتی، اون دنیا میخوام منو بسوزونی. آخه دلت میاد آخه من که نمیتونم که. از سر این که خدا خیلی تو این دنیا تحویلت گرفته، میگی خدای اون دنیا خواهر بزنی. اگه میشه آخه اصلا رنگ و روی مناجات تغییر پیدا میکنه. و الا من دیدم آدم هایی که رسمن این حرف رو میزنن، خدا تو این دنیا که سختی و بلا و بدبختی کشیدیم، اون دنیا هم بخواهر برای جهنم. بیا این مناجاته؟ اصلا اینجور آدم ها نمیرن مناجات. بهشون بگی یه چهار تا هم ممکنه بعد بیرا بگی دفعی. آقا لذت ببریم از دین. با چی میشه لذت برد؟ راج ذکره و مراتب ذکر. هم راه لذت بردن از دین ذکره، هم محل لذت بردن از دین ذکره. حالا ذکر معانی داره و کمی بهش میپردازیم. بابا اسم ائمه خدا علیهم السلام اهل الذکر در قرآن. اینا اهل الذکر، اینا اهل ذکرن. رسالت پیامبران الهی منحصر است در ذکر. انما انت مذکر، تو فقط کار تذکره. یعنی همه فعالیت های پیغمبر تحت عنوان ذکر جمع میشه. خب شما الان بفرمایید، شما دارید فکر میکنید دیگه، گوش که نمیدید، فقط فکر میکنید. رسالت انبیا بفرمایید، مهمترینش تشکیل حکومت، بله درسته، بفرمایید. خب نتیجه چی میشه؟ حکومت فلسفهش اقامه ذکر میشه. الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اصلا حکومت باید چیکار کنه؟ باید یه جامعه ذکری درست بکنه. یعنی حکومت اصلا فلسفهش اینه، بیاد ساختارها رو به گونه ای طراحی بکنه، نتیجهش میشه ذکر. حالا اینا باید محل تأمل ها، محل ذکر خدا بشه. چجوری؟ عدالت هم بستریست برای ذکر. ما باید یه جامعه درست بکنیم که این جامعه ذکر درش آسان بشه، ذکر درش فراوان بشه، مراتب عالی ذکر درش تحقق پیدا بکنه، سمت و سوی ذکر پیدا بکنه. نه فقط وردا، ذکر به همه معانی که حالا یه سه چهار مرتبه یا بعد داره ذکر، که انشالله با هم دیگه مرور خواهیم کرد در شبهای بعد. ذکر خیلی، اصلا خود ذکر خیلی قشنگه. اصلا دو نفر دوست، علامت دوستیشون اینه که به یاد هم دیگه باشن. اگه خیلی علاقه به هم دیگه داشتن، خیلی به یاد هم دیگه. اگه خیلی بیشتر تر به هم دیگه علاقه داشته باشن، خیلی بهتر تر به یاد هم دیگه. از یاد هم دیگه بیشتر لذت میبرن. اصلا آدم هایی که با هم دیگه دوستن، از یاد هم دیگه بیشتر لذت میبرن تا از خود هم دیگه. دقت فرمودید؟ لذا ضرب المثل دوری دوستی درست شد. تو دوری ذکر بیشتر کار میکنه، تو حضور خارهای مغیلان این گل پرخار هم میره تو دست و بال آدم، ولی خیالش اذیت نمیکنه، خیال خوشش. وقت ما میخواییم با خدا ارتباط داشته باشیم، راه دیگه ای نداریم با خدا جز ذکر. جالبه ها، خدا که مادی نیست، خدا همون قائبیست که دوست قائبیست که ما تنها راهمون با برای ارتباط با پروردگار عالم ذکره. اتفاقا دنیا خاک غفلت و مردگی در روح ما ریخته و این استعداد انسانی ما رو از بین برده، چون تو دنیا زیاد ذکر فایده نداره. حالا البته بحث میکنیم زیاد ذکر فایده نداره، نه ولی دنیا هم رونقش بدبختی با ذکره. یعنی یه کمی ذکر رو قاطی میکنن تو دنیا، دنیا زدگی افزایش پیدا میکنه دنیا هم، ولی کلن ظرفیت بهره برداری زیادی نداره از ذکر. حالا اینو دنیا و ذکر رو باید یه وقتی مفصل بحث بکنیم. ذکر اساسا کاربردش مال عالم غیبه، اون کسی که یادش ما رو بیدار میکنه، یادش او رو به ما نشون میده، یادش معنا میده ارتباط ما رو با او. چند تا روایت از ذکر براتون بخونم. یه وقتایی ائمه هدا علیهم السلام یه گوشه هایی رو برای دوستانشون نشون دادن، این لحظه ها لحظه های نورانی و زیبایی، این لحظه ها رو ببینیم. حالا یک روایت از معاذ ابن جبل برای شما بگم، حالا در دو تعبیر اومده، آخر کلمتون فارقت علیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شما هم یه مقدار محیط اینجا گرم شده، صلواتتون تحلیل رفته، حالا ذکر صلوات رو با رعایت آدابش.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. فکر می‌کنم یه مقدار حالا کوله رو باید روشن کرد شبها، حالا نه اینکه سرد بکنه اینجا رو، این کوله‌ای که این کولره که من می‌بینم که هوا میده داخل، چون اینجا بالاخره اکسیژن، حالا آبم نزنید همون هوای بیرون الحمدلله خودش خوبه، کمی بالاخره این هوا تغییر بکنه خوبه، مخصوصا ما هم که این بالا از دی اکسید کربن همه استفیض میبریم. بله. در یه عبارتی میگه آخرین کلمه این که پیامبر فرمود از پیامبر شنیدم این بود. در یه کلمه دیگه‌ای میگه که بهترین عمل پیش پیامبر گرامی اسلام این بود. حالا چی بود؟ فرمود انتم سی و توس به حولسان و که رتبون من ذکر الله عز و جل، روز و شب زندگی تو به ذکر خداوند متعال بگذرون. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر علیه السلام انگار زبانش به کامش چسبیده بود، به کام یعنی اون سقف دهان، از بس مشغول لا اله الا الله بود آدم احساس میکرد این زبان همیشه چسبیده به ذکر، چسبیده به کام، به سقف دهان، مثلا از این ل انگار جدا نمیشه. لام هم در این کلمه لا اله الا الله زیاد هست. بعد میفرماید اکثر ذکر الله عز و جل علی کل حال، فانه لیس عمل احب الى الله تعالی ولا انجا لعبد من کل سیئه فی الدنیا والاخره من ذکر الله. هیچ عملی محبوب تر از ذکر خدا نیست و هیچ عملی نجات بخش تر از هر گناهی در دنیا و آخرت، نه هر گناه، هر بدی، سیئه هر بدی رو شامل میشه، نجات دهنده ترین عامل از هر بدی ذکر خداست. بعد پرسیدن که حتی قتال در راه خدا، جنگیدن در راه خدا، جهاد فی سبیل الله محبوب نیست؟ قیل اولا قتال فی سبیل الله، قال لولا ذکر الله لم یؤمر بالقتال، اگر ذکر خدا نبود اصلا امر به قتال نمیشد در راه خدا. بعد همینجوری ادامه داره، ولی ادامه میدن در اهمیت ذکر، که حالا من این روایت رو بگذارم کنار کاملش رو، یه روایت از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم در بیان مصباح الشریعه. میفرماید من کان ذاکرا لله علی الحقیقه فهو مطیعون، کسی ذاکر خدا باشه در حقیقت او انسان مطیعه، و من کان غافلا عنه فهو عاصن، کسی غافل از خدا باشه در واقع گناهکاره. و طاعت و علامت الهدایه و المعصیت و علامت الزلاله و اصلهما من الذکر و الغفله. اصل هدایت، ریشه هدایت ذکره، ریشه زلالت و گمراهی غفلته. همه چی از اینجاست. حالا من انشالله روزهای شبهای بعد یکمی همین کلام امام صادق علیه السلام رو با هم مرور خواهیم کرد که واقعا اون اولین نقطه‌ای که انسان با وجود فطرت الهی خراب میشه کجاست؟ لحظه های غفلت. شما اگر بتونی اون لحظه ها رو تو زندگیت پیدا کنی میشه آی بهجت. غیرتمندان پیدا کنی پاش وایسی ها، هیچ زحمتی هم نداره، فقط اون لحظه ها رو از غفلت به ذکر تبدیل کنی. ما انشالله شبهای بعد باید اون لحظه ها رو پیدا کنی. لحظه انحراف، لحظه خراب شدن، لحظه فاصله گرفتن، لحظه های غفلته. از چی انسان غافل میشه؟ از چه ذکری که در اون لحظه باید ما رو نجات بده؟ لحظه های حرکت به سوی خوبی ها، لحظه های ذکره. تو متذکر یک امر خوبی شدی. اینو خیلی باید بهش توجه کرد. من نمیدونم چجوری باید توجه انسان جلب بشه به این که ذکر اصل هدایته و اصل زلالت غفلته. خیلی بده ها، ما بریم روز قیامت بریم همه بدبختی هامون ناشی از چند تا غفلت بوده، فقط همین. نه آقا ما آدم بدی بودیم. خب چی شد ما آدم بدی شدیم؟ همین قفلتها تلمبار شد، از فرصت قفلتها سوء استفاده شد، رذایل در وجود ما شکل گرفت، هیچی دیگه نیست. ما خیلی آدم های خوبی هستیم، به ما قسم خورد خدا. قفلتها، حالا سر اینکه این قفلتها باید یه نگاه انسانشناسانه دقیقی داشت بگذاریم. از یه بعد دیگه دوباره ذکر رو امام صادق علیه السلام بیان می‌فرمایند، برای ما خیلی مهمه. پس از یه بعد، یه روایت خوندیم که پیامبر اکرم فرمودن محبوب ترین امر پیش خدا، عزیزترین امر پیش خدا ذکره. حتی جهاد فی سبیل الله هم به خاطر ذکره. از یه زاویه دیگه دیدیم ریشه هدایت و همه خوبی ها در عالم و در جان انسان ذکره. از یه بعد دیگه دوباره توصیف امام صادق علیه السلام در مورد ذکر، ببینید تا ببینیم خدا دست ما رو چجوری میگیره درباره این عامل لذت بخش شدن دین. ما من شیء الا وله حد ينتهي اليه الا الذكر فليس له حد ينتهي اليه. میفرماید هر امری، هر چیزی در عالم حدی داره که در همون حدش اگر اجرا بشه دیگه حدش به جا آورده شده، مگر ذکر. ذکر حد نداره. بعد میفرماید فرض الله عز وجل الفرائض فمن اداهن فهو حدهن. فرائض رو برای خداوند متعال، واجبات رو برای انسان معین کرده، یه حدی هم براشون قرار داده. بعد میفرماید هر کی اینا رو به جا بیاره خب دیگه اجرا کرده، تموم شده دیگه. شهر رمضان یه حدی داره، روزه واجب این چند روز رو بگیری تمومه. حج خدا یه حدی داره، این چند روز رو انجام بدی تمومه. ولی الا ذکر، غیر از ذکر، فان الله عز وجل لم يرض منه بالقليل، خدا راضی نشده از یه کمی از ذکر. ولم يجعل له حدا ينتهي اليه، خدا حد براش قائل نشده. ثم تلا هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. حد قرار نداده. خب انسان شناسانه نگاه بکنید بریم کربلا. یعنی چی؟ آقا این حرفا تحمیل به روح انسان نیست. آقا این حرفا یعنی دین یه امر فطریه. خب به صورت فطری این حرفو ترجمه کن. انسان کجا هیچ حدی نداره؟ تو لذت. آدم تو زمینه لذت حد نداره. لذت های دنیای خاک برسریه که حد داره. لذت به معنای واقعی کلمه لذت باشه حد نداره. برای همین انسان ها تو دنیا تنوع طلب میشن، مرز نمیشناسن برای لذت بردن. از این لذت نشد یه جای دیگه، از اون نشد یه جای دیگه، راه باز میکنن هی برای خودشون، تو تنوع طلبی خودشون رو بیچاره کردن. چون انسان سیر نمیشه از لذت، از شیرینی سیر نمیشه. ممکنه از شیرینی یه مصداقی سیر بشه، دنبال دوباره یه شیرینی دیگه میگرده. اینجوری میشه که انسان تنوع طلب میشه. خب خداوند متعال میفرماد برای ذکر حد قرار نداده. یعنی چی؟ یعنی ذکر همان چیزی است که انسان میتواند از آن لذتی ببرد که حد ندارد. تفسیر فطری این سخن امام صادق علیه السلام که بیان آیه قرآن است، اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، نشون میده که الذ لذات عالم ذکر، و خدا هیچ وقت بنده شو در لذت بردن محدود نمیکنه. برو راحت باش، برو چرخ، برو کیفشو ببر، برو حالشو ببر، برو راحت باش. من که اذیت نمیکنم بنده خودمو، که من اصلا آوردم تو رو سود ببری. سود به معنی لذت ببری. سودم همین لذت، کلمه دیگر رو نیاریم وسط به نام منفعت. برو راحت باش. وقتی میفرماید اذکر الله ذکرا کثیرا، یعنی برو هر چقدر دلت میخواد لذت ببر دیگه، راحت باش. چقدر قشنگه. خدایا ما امشب درباره لذت بردن از ذکرت حرف زدیم. تجربه لذت بردن از ذکر خودتو به ما عنایت بفرما. من یه بار دیگه دعا میکنم ببینم این دعا انشالله کی مستجاب میشه. شما هم با توجه آمین بگید. فکر نکنید اصلا تو جلسه روزه نشستید و فکر بکنید که ذکر خیلی مهمتر از اون چیزیه که من گفتم، و فکر بکنید که نیاز حیاتی ما ذکر، و فکر بکنید که لذت بردن از ذکر نجات میده انسان رو از قساوت قلب، یعنی از جهنم. درسته؟ فکر کنید این چه حرفا درسته. بعد حالا دوباره این دعا رو میگم، همه فکر کنید این حرفایی که من زدم درسته و مهمتر از همه ایناست. بعد حالا دوباره آمین بگید تا من یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما. خدایا لذت مناجات، لذت ذکر خودت رو به ما عنایت بفرما. هیچ دعایی دیده بودی به این زودی مستجاب بشه؟ خدا بفرماد بیا یه چشمشو بهت دادم، اونم چشمه ایست که از کربلا میجوشه و محبت حسین و ذکر حسین به دل تو میرسه. ما واقعا 30 سال از انقلابمون گذشته همه امکاناتو داشتیم برای این که لذت ذکر حسین رو نشون بدیم، به نمایش بگذاریم، بچشونیم به همه اهل عالم، هنوز این کارو نکردیم. چه آدم های بخیلی هستیم، خودمون میایم دور امام حسین یه لذتی میبریم و میریم. به خدا اگه مردم عالم بدونن اون جوان روسی که عاشق امام حسین شده بود، هنوزم مسلمون نشده بود، قصهش رو گفتم یه جاهایی، اومده بود منزل ما ماه رمضان، هنوزم مسلمون نشده بود، حالا نرمانم شده یا نه، انگیزه جدی هم نداشت برای مسلمون شدن، فقط میگفت این حسین شما دل منو برده و هی نوهای فارسی گوش میکرد، میگفت خیلی دنبال این بودم ببینم کجاها شما تجربه میکنید حسین رو. بعد یه بار بهم گفتن یه مراسمی هست در مسجد مربوط به سفارت ایرانی ها توی مسکو، اونجا جلسه هست. رفتم دیدم همه دارن گریه میکنن، گفتم برای چی گریه میکنید؟ برای کی؟ برای حسین؟ گفتن نه، برای مادر حسین فاطمه زهرا. گفتم خب من حسین رو دوست دارم، برای مادرش هم گریه میکنم. بعد به من میگفت ما گریه کردن تو فرهنگمون چیز خوبی نیست، ولی فلانی جالب بود برای من، من گریه میکنم، بعد لذت میبردم از این که گریه میکنم. او اولین بار بود این تجربه رو داشته. هنوز یه ورق نخونده، هیچ خبری نیست. ما چقدر شرمنده یه حسینی، با بچه هاش آواره شد تو بیابونه ها، این لذایذ رو به ما چشاند و رفت. ایام جنگ و اونایی که یادشونه، اونایی که یادشون نیست این تجربه رو متاسفانه ندارن. من نمیدونم آیا فیلمی تونست، نمیدونم، شاید باشه فیلمی تونسته این رو منتقل بکنه. میدونید برای کدوم شهید بیشتر از همه میسوختن؟ شهیدی که مردم از دیدنش لذت می بردن، شیرین بود مصاحبت با او، شهیدی که شیرین بود یادش، خاطره خوشی از خودش به جا گذاشت بود، مهربانی کرده بود به دیگران، تو دسته، تو گردان. ما داشتیم کسی رو که واقعا رفتنش همه رو آتش می زد. او کی بود؟ او کسی بود کفشا رو یواشکی جفت میکرد، لباسای بچه رو یواشکی میشست، به بچه ها لبخند میزد، محبت میکرد. این کسی که محبت میکرد و میرفت همه رو آتش میزد، خیلی میسوزند بقیه رو. اصلا گاهی کل گردان به خاطر اون مهربانی که از او یه نمه های چشیده بودن آتش میگرفتن، میسوختن. دوستان من، حسین به ما کم محبت نکرد و رفت. اون محبت هایی که به ما کرد موجب میشه که تا نامش برای ما گفته میشه یه آتشی تو دل ما میفته. حالا خدا رحم کرده ما از نزدیک ابا عبدالله حسین رو ندیدیم، نچشیدیم. اصحاب ابا عبدالله حسین تو کربلا برای حسین پرپر میزدن، اصلا طاقت نداشتن، اجازه ندادن حسین جلوی چشم اونها براشون به شهادت برسه، فداکاری بکنه، بعد با این فداکاریش به اونها محبت بکنه. اونا گفتن نه ما میمیریم، ما اصلا نمیتونیم بمونیم. اولین کسی که این حرف زد کی بود؟ اول فضل عباس بود. شب عاشورا گفت حسین بعد تو میشه نفس کشید؟ بعد تو میشه نفس کشید؟ خیلی حسین مهربان بوده، یعنی این چقدر به ما محبت کرده. بعد تو میبینی یک مهربانی که این همه محبت کرده اینقدر قریب رفته، آتش میگیری، میسوزی. با چه هزینه ای؟ این هزینه ها رو باید از زبان مسلم ابن عقیل که آتش میگرفت و میسوخت و به کربلا نگاه، به سمت مدینه نگاه میکرد و عشق میریخت. دشمن شماتتش کرد، گفت مسلم گریه میکنی، مرد جنگی گریه نمیکنه. گفت برای خودم بیچاره گریه نمی کنم، نامه نوشتم حسین بیا. ولی وقتی چهره معصوم حسین رو با بچه هاش در نظر می گرفت هلاک می شد. بیچاره شده بود مسلم تو بین نامردها، در حالی که مجروح بود لحظه های جان دادنش دیگه فرا رسیده بود، همون جوری هم ولش می کردن شاید شهید می شد. با اندوه سنگینی برگشت گفت یه نفر بیاد من یه امانتی دارم بهش بدم. شریح قاضی ملعون رو صدا زد، آوردش کنار، قسمش داد یه حرفی دارم میخوام بهت بزنم، به کسی نگو، اجرا کن برای من. گفت چیکار کنم؟ کنارش کشید در گوشش گفت من نامه نوشتم به حسین بیاد، میتونی یه جوری خبردارش بکنی نیاد؟ همین، ازت خواهش میکنم. اصلا فکر خودش نبود، معلومه نباید اینطور به فکر خودش باشه. شورای قاضی اومد، بدبخت بیچاره این طرف راز مسلم بن عقیل رو به عبیدالله ملعون گفت. عبیدالله همونجا گفت خاک بر سرت، اگر به من یه امانتی داده بود این مرد مظلوم، من بهش خیانت نمی کردم. اینا آیه است دیگه، نشانه است. این چقدر بدبختن به خدا قسم. شاید شریح قاضی همون یه پیغام رو به حسین می رساند و امانت او رو حفظ می کرد. می گفت حالا یه حرفی به من زده، شما که می خواهید بکشیدش بذارید امانت پیش من بمونه. می رفت یواشکی پیغام رو می داد. همین یه مقدار محبت به حسین او رو نجاتش می داد. چقدر بعضی ها بدبخت میشن به خدا قسم، دلشون دیگه محبت نمیفهمه، عاطفه نمیفهمه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم برای اون آقایی که دست زن و بچهشو گرفته و اومده با چه اطمینانی به سوی شما داره حرکت میکنه. چجوری من میتونم خبر بدم به حسین که نیا؟ در تأسف و حسرت شدید داشت از دنیا میرفت مسلم، در حالی که عشق میریخ برای روزه حسین و قربت حسین از دنیا رفت. مسلم خبر نداشت. مسلم، فقط تو نیستی که این زجر رو میکشی، همه شهدای کربلا با تأسف و حسرت از دنیا رفتن. کسی با شادی از دنیا نرفت کیف بکنه. همه وقتی قیافه حسین رو یه نگاه میکردن، آقا خودشون فرمودن منو تنها میگذارید میرید، اینایی که میخواستن براش بمیرن بیچاره شدن و رفتن. اصلا همه رو امام حسین میگریون. برادراشون لحظه آخر که دورش جمع شدن یه نگاهشون کرد، فرمود دیگه تصمیم گرفتید حسین رو تنها بگذارید و برید؟ شروع کردن گریه کردن، همه آتش گرفتن و رفتن. این کار حسین، آتش میزنه. انشالله ما رو خیلی آتش بزنه حسین. مسلم ابن اوستجه رو زمین افتاده بود، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش گفت یه وصیت بکن، منم به تو ملحق میشم، ولی رسم مسلمانی ماست کسی داره از دنیا میره باید وصیت کنه. انگشتش رو آورد آروم به حسین اشاره کرد، گفت جان تو جان این مرد، ازش جدا نشو، من دیگه بیشتر از این نتونستم. همه برای حسین سوختن. یا فاطمه زهرا، امشب یکی دو بار نام تو در این مجلس برده شد، ما رو برای فرزند خودت حسین آتش بزن، بسوزان، شیرینی ذکر حسین تو از ما نگیر. لباس سیاه حرم ابا عبدالله الحسین تو این دهه محرم خودت به ما بده. تو هستی که آخرین لباس حسین رو توسط زینبت به حسین دادی، لباس عزای حسین رو هم به ما بپوشان. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. www.bayanmanavi.hi